بنگر، دیارم را ببین، ایران مرا دریاب، کوچه ها و خیابان ها را نظاره کن، شهرها و روستاها را بنگر، هر طرف با بیرق عزت، با پرچم میهن آراسته شده است، با پرچم سرنگ ایران عزیزم، با پرچم ایران عزیزم، با نشان شرف و غیرت و آزادیم.
قلبی دارم سربلندی و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی و نابودی دشمنان نظام اسلامی. خسرو فرح‌بخش، استان کرمان.
بهترین آرزوی من اینه اول تو کشورم آرامش باشه، بدون درد سر باشه، زندگی قشنگی توی کشور ایرانی بکنی انشاءالله. ناصر عاطفی هستم از شهرستان سمیرام اصفهان، به خدای بزرگ می‌سپارم.
آرزو ما، کشور ما انشاءالله که کرونا بره همه سلامت باشن، در خانه شون برگردن. خانم میزاری و استان فار، شهرستان زهران.
آرزوی من برای ملت ایران سربلندی، پیروزی و کامیابی ملت ایران است. انشالله که هر چه زودتر این بیماری رفع بشه و مردم بتانن ماسکهایشان را بردارن که بتونیم لبخند ایرانیان عزیزمان را ببینیم. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر، استان کرمانشاه.
خب دوستان عزیز، با این همه آرزو و دعا و تمنای زیبا برای ایران عزیزمون و ایرانیان شریف، بریم به سراغ پیام‌های کوتاه. حامد نوری از سقز استان کردستان، آرزوشون اینه که در کشور عزیزمون فقر نباشه. سید یحیی نعمت اللهی از آباده فارس، آرزوشون سلامتی رهبر انقلاب اسلامی است و سربلندی ملت ایران. از گلستان، گنبد کاووس، روستای امرتر ملا بسیجی، سید قلی ایمری، ایشون هم ایران عزیز رو و عزت ایران عزیز رو آرزو کردن. آقا مهدی از مراغه، باز هم ایشون نوشتن که بهترین آرزوی من برای کشورم سربلندی و عاقبت به خیری ملت ایرانه، موفقیت جوانان. از چهارمحال بختیاری عزیز، آقای امید اسکندری نوشتن امیدوارم همیشه ایرانی باشه و رو پای خودش باشه. آقا رضا توکلی کمکوی یزد نوشتند آرزوی من ایرانی سربلند، آزاد و سرفراز. از کرمانشاه خانم اشرت نوشتند که من برای ایران کشوری پر از آرامش آرزو میکنم. و از هرمسگان، روستای بمانی اگر اشتباه نکنم، اشتباه نخونده باشم، نوشتن که آرزوی من اینه که همیشه ایران سربلند و با اقتدار باشه. و تعداد زیادی از پیامک ها که متاسفانه وقتمون نمیرسه، اما حیف هم میاد گلی از نیشابور رو با هم نبوییم. خانم مریم دانشگر نوشتن سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق، سرخ چون غیرت مردان نجیب، سپیدی که تبارش نور است، از پریدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است. بامداد شما خیر و خجسته، خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1/10 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش وحیدین از هستیم زیش ریزیز ممنون و دوست لرسیزین همراه لغزه خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی طلب لیفتی ادامه برنامه لرن خدمت زلخ و تقدیم نسان چطور شب و مالی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته سه قسمت از داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف ترجمه رضا منتظم رو با تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان ماجرای خانواده متمولی است که در دهکده‌ای زندگی می‌کنند. پدر خانواده گریگوری است که بعد از فوت همسرش با زن دیگری به نام واروارا ازدواج کرده. پسر بزرگ خانواده انیسیم در شهر کار می‌کند و دوستی به نام سامارادوف دارد که با هم به فکر پولدار شدن هستند. انیسیم به تازگی با دختر فقیری به نام لیپا ازدواج کرده. مادر دختر پراسکوویا در خانه‌های مردم به صورت روزمزد کارگری می‌کند. بعد از مراسم ازدواج انیسیم دوباره به شهر برگشت و لیپا در خانه پدر شوهرش ماند. پسر کوچک خانواده استپان ناشنواست و همسری به نام آکسینیا دارد که با کمک او کارهای مغازه پدر را انجام می‌دهد. در بین اعضای این خانواده فقط واروارا به فکر فقرا است و گهگاه به آنها صدقه می‌دهد. او از اینکه شوهرش اجناس فاسد شده مغازه را به مردم فقیر ده می‌فروشد و در معامله‌ها تقلب می‌کند ناراحت است. در این دهکده سه کارخانه وجود دارد که صاحبان آنها خانواده‌ای به نام خریمین هستند. از شما دعوت می‌کنم قسمت چهارم داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف رو بشنوید. جمعه روزی یلیزاروف نجار ملقب به چوب زیر بغل همراه لیپا و مادرش از دهکده دیگری برمیگشتند. برای شرکت در مراسم مذهبی که به مناسبت بزرگداشت مادر مقدس آن دهکده برگزار میشد به آنجا رفته بودند. پراسکوویا مادر لیپا که تنگی نفس داشت مرتب عقب میماند. هوا رفته رفته تاریک میشد. چوب زیر بغل به حرفهای لیپا گوش میداد و گاه و بیگاه با تعجب میگفت عجب، آخ آخ، خب دیگه چی؟ لیپا یک ریز حرف میزن. خیلی مربا دوست دارم. یه گوشه میشینم، هی چای و مربا میخورم. گاهی هم با مادر شوهرم واروارا چای میخورم. یه قصه های سوزناکی تعریف میکنه که نگو و نپرس. یه عالمه مربا داره، 4-5 تا شیشه. هی به من میگه بخور لیپا، رو درواسی نکن. اونا پول دارن، با چاییشون نون سفید میخورن. گوشتم هر چقدر دلت بخواد هست، اما نمیدونم چرا ازشون میترسم. چوب زیر بغل در حالی که پشت سرش را نگاه میکرد تا ببیند پراسکوویا خیلی عقب مانده یا نه گفت از چی میترسی بچه جون؟ لیپا گفت انیسیم اذیت و آزاری نداره، اما نمیدونم چرا ازش میترسم. تازگیا از عروسشون آکسینیام میترسم، اونم کاری با هم نداره، همش میخنده. فقط بعضی وقتا که از پنجره بیرون رو نگاه میکنه چشاش یه جوری ترسناک میشه. دیدی چشم گوسفند توی آغل چطوری توی نور برق میزنه؟ چشمای آکسینیا هم همین جوریه. خریمنای کارخونه دار بهش میگن پدر شوهرت توی بوتیوکینو یه تیکه زمین داره که 100 جریبه. هی بهش میگن بیا تو این زمین واسه خودت یه آجرپزی را بنداز، ما هم باهات چریک میشیم، کار پرسودیه. آکسینیام دیروز سر نهار به پیرمرد گفت میخوام توی بوتیوکینو یه آجرپزی را بندازم. گفت دیگه میخوام واسه خودم یه کاروباری را بندازم. ولی گریگوری رفت تو هم. معلوم بود خوشش نیامده. برگشت گفت تا من زنده ام نباید خانواده از هم بپاشه. آکسینیام دندون قروچه کرد و لب به نهار نزد. چوب زیر بغل گفت عجب، هیچی نخور ها؟ لیپا ادامه داد میشه آدم هیچ نخوابه؟ این آکسینیا فقط نیم ساعت میخوابه و از خواب میپره.
بعد شروع میکنه به راه رفتن و پاییدن همه چی که نکنه یه وقت یه گدا گشنه‌ای منقذ رو آتیش بزنه یا چیزی بدزده. خیلی ازش میترسم. دو تا از خریمین‌ها بهش قول دادن یه کوره آجرپزی واسش بسازن، ولی برادر سومی مخالفه. واسه همین همش دعوا دارن. الان یه ماه کارخونه‌شون خوابیده. عموی منم بیکار شده و مجبور از این خونه به اون خونه بره تا یه لقمه نون گیر بیاره. وقتی نزدیک قلمستانی رسیدند، توقف کردند تا هم نفسی تازه کنند، همین که مادر لیپا با آنها برسد. با وجودی که یلیزاروف مدت‌ها بود که علاوه بر نجاری مقاطع کاری هم می‌کرد، ولی اصل نداشت و پای پیاده این طرف و آن طرف می‌رفت. قدم‌های بلند و محکم برمی‌داشت و دست‌های درازش هماهنگ با قدم‌هایش عقب و جلو می‌رفتند. تنها توبره کوچکی حاوی نان و پیاز همراهش بود. پراسکوویا نفس زنان به آنها رسید. صورت چروکیده و همیشه وحشت زدهش از شادی می درخشید. او مثل دیگران به کلیسا و بعد به یک شنبه بازار رفته بود و آنجا شربت گلابی خورده بود. این برنامه در زندگی او انقدر نادر بود که به نظرش می رسید این تنها باری است که در تمام عمرش یک روز تمام را به دلخواه خودش زندگی کرده است. بعد از آن که نفسی تازه کردند، دوباره راه افتادند. خورشید پایین رفته بود و هنوز پرتوهای لرزانش لابلای تنه درختان را روشن می‌کرد. دودکش کارخانه ها نمایان شد و زنگ کلیسا که در نور عصرگاهی می‌درخشید به چشم می‌خورد. آنها تقریباً به خانه رسیده بودند. فقط کافی بود از سراشیبی دره پایین بروند. لیپا و مادرش که با پای برهنه به زیارت رفته بودند، روی چمن‌ها نشستند تا کفش‌هاشان را پاک کنند. یلیزاروف کنار آنها نشست. از آن بالا دهکده اوکلیوو با درختان بید، کلیسای سفید و رودخانه کوچکش زیبا به نظر می رسید. چیزی که منظره دهکده را خراب می کرد بام کارخانه هایی بود که محض صرفه‌جویی با رنگی تیره و دلگیر و ارزان قیمت رنگ شده بود. در تپه ماهورها دسته های علوفه اینجا و آنجا افتاده بود. جوهای رسیده در نور خورشید مثل صدف برق می زدند. وقت درو بود. هوا گرفته و شرجی بود و احتمال بارندگی می رفت. هر کس چشمش به مزارع می افتاد با خودش می گفت خدا کنه بشه محصولو به موقع جمع کرد. احساس شادمانی با دلنگرانی توأم شده بود. پراسکوویا گفت این روزا دروگرا پول خوبی می گیرن. روزی 1 روبل و 40 کوپک. یلیزاروف گفت این کارخونه دارام یه طوری شدن. چند روز پیش کاستیکوف از دستم عصبانی شد. برگشته به من میگه توی قرنیزا زیادی چوب مصرف شده. بهش گفتم همونقدر که لازم بوده مصرف کردم، نریختمشون توی آش بخورم که. داد زد با من اینطوری حرف نزن، فلان فلان شده، یادت نره اولش چی بودی، من مقاطع کارت کردم. گفتم همچین آش دهنسوزی هم نیست، قبل از اینم اندازه یه چای خوردن داشتم. گفت همه تون سر و تا یه کرباسین. تو دلم گفتم اگه ما تو این دنیا سر و تهیه کرباسیم، تو توی اون دنیا وسط کرباسی. روز بعدش نرم شده بود. اومد گفت اگه یه خورده با تند حرف زدم دلگیر نشو. من تاجرم و موافق تو. تو باید بتونی جلو زبونتو بگیری. گفتم درسته که شما تاجری، ولی منم یه نجارم. یوسفم نجار بود. پس شغل ما یه شغل خداپسندانه است. حالا اگه شما میخوای موافق من باشی بفرما باش. منظور این که بعدش نشستم فکر کردم واقعا کدومش فوق اون یکیه، تاجر یا نجار؟ معلومه که نجار. لحظه به فکر فرو رفت و ادامه داد اصلا میدونین چیه؟ هر که کار میکنه و تحمل میکنه و افقه. لیپا و مادرش که در فقر مطلق به دنیا آمده بودند، حاضر بودند همه چیز خود جز روح هراسیده و صبورشان را در اختیار دیگران قرار بدهند تا بتوانند لحظه ای فکر کنند در این جهان مرموز و پهناور میان خیلی آدمیان آنها هم به حساب می آیند. مگر نه اینکه چوب زیر بغل گفته بود کسی که کار میکنه و تحمل میکنه موافق دیگرانه. سرانجام به خانه رسیدند. دروگرها کنار در مغازه روی زمین نشسته بودند. طبق معمول مردم ده حاضر نبودند برای گریگوری کار کنند و او مجبور بود غریبه ها را به کار گیرد. توی تاریکی منتظر نشسته بودند. بعضی با صدای بلند مزد روز قبل را طلب می کردند، ولی مزدشان را نمی دادند تا مبادا شبانه بگذارند و بروند. گریگوری پیر نزدیک در مغازه نشسته بود و با آکسینیا چای می نوشید. یکی از دروگرها به شوخی گفت: ای بابا بزرگ، اقلا نصف مزدمون رو الان بده. صدای خنده بقیه بلند شد. چوب زیر بغل آمد کنار پیرمرد و آکسینیا نشست و شروع کرد به تعریف کردن. رفته بودیم یه شنبه بازار. شکر خدا روز خوبی بود، اما یه اتفاق بد افتاد. ساشا آهنگر یه خورده توتون خرید و یه سکه نیم روبلی داد به مغازه دار. سکه تقلبی از آب در اومد. ازش پرسیدن از کی گرفتی؟ گفت انیسیم شب عروسیش بهم داده. پلیس رو خبر کردن و بیچاره رو گرفتن بردن. گریگوری مواظب باش سر و صداش بلند نشه، یه وقت یه اتفاقی نیفته. بعد بلند شد و گفت: خستم، پیچ و مورهای من دیگه سر جاشون نیستن، باید برم، وقت خوابه. و همینطور که میرفت گفت: فکر کنم دیگه باید غزل خداحافظی رو بخونم. بغض گلویش رو گرفت. گریگوری همانطور که نشسته بود به فکر فرو رفت. آکسینیا گفت: گمونم این آهنگره دروغ گفته. پیرمرد بلند شد و داخل خانه رفت. کمی بعد با یک بسته برگشت. بسته را باز کرد. سکه ها برق می زدند. سکه های یک روبلی نو. یکی را برداشت و آن را با دندان امتحان کرد و بلافاصله آن را در سینی انداخت. بعد سکه های دیگر را آزمایش کرد و آنها را نیز انداخت. همینطور که هاج و واج به آکسینیا نگاه می کرد گفت: تقلبی هم. اینا همون سکه هایی هم که انیسیم روز عروسیشون به عنوان هدیه بهمون داد. در حالی که بسته را به آکسینیا می داد گفت: بریزشون تو چاه دخترم. به هیچ کس هم چیزی نگو. ممکنه خیلی بد بشه. لیپا و مادرش در انباری نشسته بودند و می دیدند چراغ‌ها یکی پس از دیگری خاموش می شوند. تنها در طبقه بالا در اتاق واروارا بود که چراغ‌های آبی و صورتی شمایل‌ها روشن بود و احساس آرامش و معصومیت می داد. پراسکوویا که هرگز نمی توانست بپذیرد دخترش همسر مرد ثروتمندی شده، هر وقت به خانه آنها می آمد خجالت زده با لبخندی عاجزانه در قسمت ورودی کز می کرد و قند و چای را برایش می فرستادند. لیپا هم نتوانسته بود به این واقعیت عادت کند. شوهرش که رفت دیگر در اتاق نماند. هر کجا که پیش می آمد دراز می کشید. در آشپزخانه یا در انباری. هر روز یا اتاقها، زمینها و حیات را جارو و رفت و روب می کرد یا رختها را می شست. احساس می کرد هنوز کارگری ساده و روزمزد است. چراغ‌های اطراف خانه خاموش شدند و مادر و دختر شنیدند که استپان ناشنوا مغازه را بست و قفل زد. دروگرها هم آرام گرفتند و خوابیدند. پراسکوویا و لیپا هم به زودی خوابشان برد. کمی بعد از صدای پا بیدار شدند. آکسینیا در مدخل انبار رخت خواب به دست ایستاده بود. گفتم شاید اینجا خنک‌تر باشه. رخت خوابش را جلوی در پهن کرد و دراز کشید. از زور گرما خوابش نمی برد. انقدر این پهلو و آن پهلو شد تا سپیده زد. بعد دوباره صدای پا به گوش رسید. گریگوری جلوی در ظاهر شد و صدا زد: آکسینیا، اینجایی؟ آکسینیا با عصبانیت گفت: آره، چیه؟ پیرمرد پرسید: پولا رو ریختی تو چاه؟ آکسینیا جواب داد: حرفا میزنی ها، مگه آدم پولشو میریزه تو چاه؟ دادمشون به دروگرا. پیرمرد وحشت زده و بی اراده گفت: زن دیوونه خبیث، وای خدای من. بعد در حالی که دستایش را به هم میمالید دور شد. کمی بعد آکسینیا بلند شد، رخت و قابش را جمع کرد و رفت. لیپا گفت: مادر، چرا منو به همچی خانواده شوهر دادی؟ پراسکوویا جواب داد: باید شوهر میکردی دخترم، چاره دیگه ای نداشتم. احساس اندوه تسلا ناپذیری وجودشان را فرا گرفت. به نظرشان رسید کسی در بالای عرش پایین را نگاه میکند و از اعماق آسمان هر آنچرا که در اوکلیه و میگذرد زیر نظر دارد و علارغم آن همه پدیدی مواظب آنهاست. تسلا یافته و هم چسبیدند و به خواب رفتند. بله دوستان عزیز، این هم از چهارمین قسمت داستان بلند آبکند نوشته ی آنتون چخوف با ترجمه رضا منتظم و تنظیم رادیویی مریم نیکرو. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید میتونید برنامه های رادیو تهران رو از طریق سایت اینترنتی رادیو تهران در اختیار داشته باشید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پنجمین قسمت داستان این هفته، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
ندا چی چی میگی؟ مامان حواسش به جارو برقیه، بیا بریم شربت بخوریم.
مگه تو جون شربت ها بلدی؟
آره بلدم، مامان شربت ها رو گذاشت تو کابینت پایینی، خودم صبح دیدم.
بس بودو بگیم
حالا کدوم شیشه رو برداریم؟
خب همون شیشه‌ای که عکس خوشگل داره، ببین روش عکس گل کشیده.
آره این شیشه بوی خوبی هم میده، بذار درش رو باز کنم. آها بیا یه قلاب بخور.
نه اونجوری نخور نبید، باید اول بریزیشون تو آب. مامان همیشه اینجوری شربت داشت.
من که دستم به شیر آب نمیرسه، من که همینجوری میخورمش.
چی شده نوید؟ از چرا سرفه میکنی؟
مامان مامان نوید حالش بد شده.
خاک به سرم، چی خورده به سرم؟
گلوم گلوم داره میسوزه مامان.
مامان نوید از این شیشه خورد.
خدا مرگم بده، اینا که شربت نیستن، اینا مواد شوینده. خدا مرگم بده، بیا بغلم پسرم. وای خدای خودت کمکم کن، به دکتر برسونمش.
مامان من چیکار کنم؟
تو هم بیا چیکار کنم؟
برای جلوگیری از خطر مسمومیت، مواد شوینده معطر را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
جنوب دوستلارموز جیزوس خیروسون سسمیزی اردبیل رادیو سنان پخش بود.